بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين جنبندی بحثی که داشتیم به این صورت است که در کلام مرحوم شرف الدین دو تا لفظ به کار رفته، یکی کلمه صحاح و یکی متواتر. فرمودن به حکم صحاحن المتواتره، یعنی روایات ولایت، احادیث ولایت امیرالمومنین علیه السلام که 7 روایت را ایشون از منابع اهل سنت نقل کردن، در پایانش فرمودن که این مطلب در صحاح متواتره ما آمده است، یعنی متواتر. این کلام را ناقد کتاب المراجعات ابو مریم اعظمی نقد کردند و گفتند که هر دو بخشش نادرسته، یعنی در روایات شیعه نه صحاحی هست و نه تواتری. برای اثبات این مطلب کلامی را از مرحوم آیت الله خویی نقل کردند و به اون استناد کردند که خب یه چند جلسه‌ای وقتمون را این مسئله گرفت تا مطالب مرحوم آیت الله خویی را نقل کنیم، ببینیم که ایشون چی فرمودن. حاصل بحث این شد که در مورد صحت روایات شیعه 3 گزینه یا 3 فرض مطرح است. ببینیم که کلام مراجعات ناظر به کدام فرضه و همچنین مطلبی که مرحوم آیت الله خویی فرمودن. فرض اول این است که همه روایات صحیح است، حالا در خصوص کتب اربعه به ویژه. کتب اربعه حدیثی یک فرض این است که همه اینها صحیح است. خب این اون مطلبی است که عالمان اخباری معتقدند که کلام صاحب الوسائل را نقل کردیم، ملاحظه فرمودیم. فرض دوم این است که هیچ یک از این روایات صحیح نیست، قائلی ندارد، یعنی هیچ کس از عالمان شیعه به این مطلب قائل نیست، حرف باطلی هم هست. مطلب سوم این است که، یعنی فرض سوم، که همه روایات اونها صحیح نیست، یعنی همه روایات کتب اربعه صحیح نیستن، یعنی بعضیش صحیح هست بعضیش هم صحیح نیست. این سخن درستی است و کلام مرحوم آیت الله خویی هم بیان همین را میکنه، یعنی ایشون او فرض اول را باطل کردن. فرض اول که نظر اخباری این هست که همه روایات صحیحند، ایشان این را نقد کردن، گفتن نه اینجور نیست، نمیتوانیم بگوییم همه روایات کتب اربعه صحیحند. خب این فرمایش آیت الله خویی این هست و این حرفی است که همه اصولیین، یعنی غیر از اخباریین از شیعه که اکثریت میشوند، همین عقیده را دارند که روایات کتب اربعه حدیثی شیعه ضعیف هم درش هست و لذا برای تشخیص آنها باید اقدام بشود و علم رجال یکی از گزینه‌های کارآمد برای همین. خب جناب شرف الدین هم که غیر از این ادعایی که نداشتن، نگفتن همه روایات ما صحیح هست که بگویید این کلام حضرت آیت الله خویی او را نقد میکنه، نه، صاحب مراجعات هم فرمودن ما صحاح متواتره داریم در بعض جمله رو از ولایت دیگه، نگفتن که همه روایات ما صحیح هست که اون وقت بیاییم این کلام حضرت آیت الله خویی را نقد او قرار بدیم. این راجع به بخش اول که بحث صحت. آره، یعنی جناب صاحب مراجعات فرمودن در این بحث ولایت که 7 روایت را ایشون نقل کردن در احادیث الولایه، فرمودن صحاح متواتری ما این را بیان میکنه، یعنی این مطلب به صورت متواتر آمده. تازه نگفتنم که در روایات کتب اربعه قیدم نگردن، گفتن در روایات ما، حالا اهم از این که در کتب اربعه باشه یا غیر از این. پس اینجا خلاصه حرف این شد که مطلبی نفرموده است مرحوم صاحب مراجعات که کلام حضرت آیت الله خویی خلاف او باشه و ما بخواییم او را رد کنیم با استناد کلام ایشون. تنها مطلبی که از فرمایشات آیت الله خویی استفاده می شود رد نظریه اخباریی نیست که قائلن به این که همه روایات کتب اربعه صحیح است. نه فرمودید. بس تا اینجا این استناد ایشون و این حرف ایشون حرف باطلی است. بله. نه دیگه، حالا بالاخره اون سهو رو گفتیم که هیچ کس بهش قائل نیست، لذا اینا نقد کردیم که خود ایشون هم ملتزمه به این نیست آخر که سهو رو هم ما باید حساب کنیم و که انه باید معصوم باشه، که هیچ کس این قول را نداره، ایشون هم چنین اعتقادی نداره مرحوم آیت الله خویی. و اما بخش دوم کلام ایشون که متواتر بودن است، مزدن است، یعنی که ایشون ادعا کردن که ما روایات متواتر داریم. ابو مریم اعظم میگفتش که شیعه روایات متواتر ندارد. خب حالا در این مورد باز به کلام مرحوم خویی استناد کردن. در اینجا هم ما 3 گزینه باز هست، این 3 گزینه رو از هم جدا کنیم. یک فرض و یک گزینه این است که همه روایات شیعه یا همه روایات کتب اربعه، حالا بقیه رو نگیم، من 4 کتاب، اینا متواترن. این هیچ قائلی ندارد، نه اخباری به این قائله نه غیر اخباری. یعنی یک فرضی است که اصلا قائل ندارد. در بین علمای شیعه حتی اخباریین قائل نیستن که همه روایات کتب اربعه متواتر است، به صحتش قائلن. بله فی الجمله ممکنه متواتر هم باشه. پس این گزینه هیچ کس قائل نیست، نه صاحب المراجعات قائله نه هیچ عالمی از علمای شیعه. هیچ یکی از روایات شیعه یا روایات کتب اربعه به طور خاص، هیچ روایتی از روایات کتب اربعه متواتر نیستن. اینم یک گزینه، یکی اصلا متواتر وجود ندارد. کلام مرحوم آیت الله خویی اینجا یک عبارتی داشتن که اگر یادتون باشه گفتیم اشعار به این مطلب داره، چون فرمودن شرایط تقیه بوده و چون شرایط تقیه بوده است نمیتوان گفت که این روایات به حد تواتر یا قریب به تواتر رسیدن. عبارتشون اینه، یه بار دیگه خدمتتون میخوانم: این اصحاب الائمه علیهم السلام و این بذلوا غایت جهدهم و اهتمامهم فی امر الحدیث و حفظهی من الضیاع و الاندراس حسب امرهم بهی الائمه علیهم السلام الا انهم عاشوا فی دور تقیه، در زمان تقیه زندگی میکردن و لم یتمکنوا من نشر الاحادیث علنا، به آشکارا نمیتونستن احادیث را منتشر بکنن. فکیف بلغت هذه الاحادیث حد التواتر او قریبا منه. این حرف فرمودی. بله، این عبارت مرحوم آیت الله خویی صفحه 22 کتاب معجم الرجال است که بنده دارم، جلد اول، چون در همین جلد اول بحث ضرورت علم رجال را مطرح کردن و این مباحث خیلی مهمی در همین اوائلشون آوردن. این عبارت ایشون چرا؟ یعنی اگر بخوام به این عبارت استناد بکنیم، وقت معنیش این است که البته فقط در خصوص کتب اربعه البتهشون را بحث بکنن، ولی کلامشون جوریست که اهمه، چون دیگه اختصاص ندارد به کتب اربعه، مطلب را بردن که روایات زمان ائمه، یعنی اصحاب الائمه که همون اصول اربعه باشه. و این عبارت خلاصه این مطلب را میرساند که در روایات شیعه به دلیل اینکه شرایط تقیه بوده و نمیتونستن آشکارا اینها را منتشر کنن، پس تواتر شکل نگرفته. ولی خب متاسفانه این کلام ایشون درست نیست، یعنی این سخن اصلا زیبنده شخصیتی مثل مرحوم خویی نیست، اصلا تعجب میکنه، نمیخوره. اگر تو این کتاب ماجم الرجال نبود یک کسی به بنده مثلا این حرف رو نقل میکرد، میگفتش که حضرت آیت الله خویی چنین حرفی گفته، من اصلا باورم نمیشد. این حرف سبکیه، یعنی اصلا نمیخوره به این شخصیت که آدم چنین حرفی بزنه. زیرا این که تواتر پیدا بکند منوط به این نیست که اینا آشکارا و علنا منتشر کرده باشند. تواتر یعنی تعداد ناقلین به قدری باشه که عادتا تبانی بر کذب یا خطا در فهم نباشه. عادتا خب این می شود که اینا با همون حفظ شرایط تقیه افراد موثق و مورد اعتمادی که داشتن، 20 تا 30 تا هر چقدر که بوده، با ارتباطات مخفیانه اینها را می نوشتن و هم می دادن منتشر می کردن. قاعدتا هم باید همینجور باشه که حفظ بشود تراث شیعه و روایات شیعه. بنابراین این مطلب ایشان گرچه می تواند مستمسک باشد برای این ناقد کتاب المراجعات، ولی اولا حرفی نیست که عالمان شیعه به این معتقد باشن، یعنی چه بسا اصلا خود مرحوم آیت الله خویی هم حالا اینجا این مطلب گفته شده، نمیدونیم چجور گفته شده که خود ایشون هم بگن آقا اصلا ما در روایات ما در بحث امامت یا غیر امامت روایت متواتر نداریم. روایت خود شیعه ها اصلا خیلی بعیده که ایشون هم بفهمن نه نداریم. آدم تعجب میکند که این مطلب چطور اینجا آمده. فرض بکنیم، حالا اگر فرض رو بریم بگذاریم که ایشان چنین اعتقادی داشته باشه، خب داشته باشه، شازه، قول شاز که نمیشود برای مواجهه با یک مذهب به یک قول متفرد شاز استناد کرد. بله اگر چنانچه قول مشهوری باشه یا جمعی از مشاهیر و مشایخ و اساتید بزرگان یک مذهب گفته باشن، این درسته، این رو میشه نسبت داد. کما اینکه ما اینو قبلا گفتیم در بین اهل سنت اگر یه قول شاذی باشه صحیح نیست که ما اون قول شاذ را به اونا نسبت بدیم، ولی اگر یک قول مشهوری باشه مورد اجماع یا مشهور یا کثیرون جمعون، ولو مشهورم نباشه ولی جمعون من الاعازم من الاساتذه من العلماء، میشه این رو گفت. ولی اینجا هیچ کدوم نیست. اینجا از اخباری سوال بکنه که قبول نداره، از اصولی سوال بکنه این را قبول نداره. من گمانم بر این است که خود ایشون هم اصلا معتقد نیست که این دور و تقیه مانع از این بوده باشد. بله مشکل ساز بوده، یه حرف درست نیست، درسته مشکل در شرایط تقیه، اما این بنابراین این مطلب را اگر بخواد ایشون استناد بکند این حرف درست نیست و قولم قول شازه، نمیشه به مذهب نسبت داد. بله
از شما در احکامیت مثلا به این ما متواتر نداریم دل فرد،
بله
از خود پیامبر اکرم شیخ خود اهل تسنن و اینا
قبول دارن. اون یه حرف دیگری نها کنید، دو تا مطلبه، بلکه سه تا مطلبه، سه تا فرضه در بحث تواتر. یک مطلبی درباره مثلا امامت یا غیر امامت از اعتقادات در روایات اهل سنت متواتر باشه، این یک. مثلا میگیم حدیث قدیر در روایات خود اهل سنت به تواتر آمده. 110 تا صحابی نقل کرده، 82 تا تابعی نقل کرده مثلا بالاخره. یه وقت میگوییم که این مطلب در روایات خود شیعه متواتر است، اینم یک گزینه. یه وقت هم این هست که آقا مجموعش متواتره، اونم یک فرده، یعنی لازم نیست که حتما تواتر در یکی از دو مذهب باشه، روی هم که باشه میشه من طریق الاسلام، اونم متواتره، عیب نداره. ولی ادعای شرف الدین در اینجا و هم در اون مراجعه 12 ذیل آیه شریفه یکونو من صادقین، ادعاشون این بود که از طریق خود شیعه متواتر است. اینات کردیم وقتی از خود طریق شیعه باشه باید ما بتونیم این را اثبات بکنیم، هم به لحاظ کلی هم به لحاظ حالا مصداقی، کبروی و صغروی به اصطلاح. از نظر کبروی آیا مانعی وجود دارد که در یک بحثی، اعتقادی، حکمی از احکام اسلام روایات شیعه متواتر باشد؟ یعنی ائمه چیز اصحاب ائمه مثلا 20 نفر، 10 نفر، 15 نفر، 20 نفر و همینجور طبقات بعدی اینا رو نقل کرده باشن، آیا مانعی وجود داره از این که این در حد تواتر ما داشته باشیم؟ این حرف الان مطلبی که نقل کردیم که نه مانع است. بله مانع چی است؟ التقیه. چون در شرایط تقیه بودن و نمیتونستن علنا آشکارا اینها را منتشر کنن، منتقل کنن، پس علل قاعده به تواتر نرسیده است. کما اینکه بعضی این حرف را هم گاهی وقتا گفتن و دیگران گفتن ها. یعنی این مطلبی که حالا میخوام بگم این را به عنوان یک مانع از متواتر بودن روایات شیعه بعضی علمای اهل سنت گفتن. گفتن چی؟ گفتن خود شما میگید که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث و اربع، خود شما میگید روایت دارید، و وقت با این که میگوید ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث و اربع با سه تا چهار تا که تواتر نمیشه که، دو تا مطلع هستا. یکی رو اونا میگن که شما که اینا میگوید پس به همش ملتزم باشید، به لوازمش هم ملتزم باشید، سه تا میشه چهار تا دیگه، سه نفر اربع و ثلاث. یکی هم که حالا این بیانی که اینجا نقل کردیم که شرایط تقیه بوده، ولی خب هیچ یکی از اینا درست نیست. یعنی هیچ یکی از اینا مانع از نقل متواتر عقاید شیعه نیست من طریق شیعه. چرا نیست؟ زیرا مراد از اون ارتدن ناس نه این است که شیعه وجود نداشت، یعنی فقط ما سه تا یا چهار تا کسی داشتیم که معتقد باشن به امامت امیرالمومنین. نه، اونایی که دستشون و کفشون و چی میگن جانشون و کف دستشون بگذارن و پی همه چیزو به خودشون بمالن و آمادگی جانفشانی داشته باشه، اینا کم بودن. این سه تا یا چهار تا مثلا بودن که دیگه خیلی جانفشان بودن، اما نه اینکه معتقدین به امامت امیرالمومنین علیه السلام بلا فصل و به نص سه تا یا چهار تا بود. اقلش این است که مرحوم شیخ صدوق در کتاب الخصال ابواب اثنی عشر 12 حدیث اونجا نام 12 نفر را نام برده و میگه و غیرهم، نه فقط 12 تا که اینا کسانی بودن که بلند شدن در مسجد النبی و با ابوبکر احتجاج کردن در مورد امامت امیرالمومنین علیه السلام، حرف زدن، صحبت کردن. و علاوه که یه وقتی دیگه ببینم ارسال بود یا پارسال بود که بود خدمتتون عرض کردم، علمای آمدن شیعه ها را، طبقات شیعه را که بیان کردن بیش از اینها هست، یعنی تعداد شیعه که فقط نامشون برده شده ها، حالا اونایی که ناشناخته بودن ذکر نشدن بحث آخره، ولی همونایی که نام برده شدن متجاوز از 100 و اینها شیعه، شخصیت های شیعه مطرح نام برده شده از صحابه گرفته تا برسه به تابعی الاخر. این راجع به اون نکته که کم بودن، بله کمه در اون حد بودن، به اصطلاح اون مؤمن تنوری به اصطلاح معروف اون روایت رو امام صادق و فرد. و یک نکته هم ببخشید، و یک نکته هم راجع به این تقیه است. تقیه هم که مانع نیست، برای خاطر اینکه می شود آدم به افراد مورد اعتمادش 30 نفر 40 نفر هر چی باشن اینا رو منتقل کنه و اینا حفظ کنن این کتاب ها را، این روایات را، این کتاب ها را به هم دیگه منتقل کنن بدون اینکه دستگاه حاکم بخواهد درباره اینا اقدامی بکنه. حالا اگرم یه موردی خطر شد، خب اون موردی هم مثل که آدم تو خونش گاز میکشه، خب ممکنه یه انفجاری هم رخ بده، نمیاد به خاطر یه انفجار یه گاز نکشه که، به این دیگه ضرورت داره برق نکشه که. بالاخره اینا حفظ میکردن، تلاش میکردن، حالا ممکن بود با همه محافظه کاری ها و همه رعاتقیه یک به یک جا هم گیر بیفتن، یه نفر هم گیر بیفته لو بره، خب باشه دیگه، این دلیل نمیشه باید که به طور کلی تخته کنن. و اصلا بله،
شاید توی مقطعی مثلا 100 ساله، مثلا دوران امنی اخیر، خود 100 سال 50 سال اینقدر فشار شدید بوده که دیگه اون حدیث متواتر میشده آخر. این درسته که میخوام بگم امکانش هست، خب دیگه فقط بگم مثلا همون یه نسخه یه نفر دو نفر دیگه نقل کرده، از اون حالت تواتر که بخواد نقل کنه دیگه نیست.
نه میدونم مانع نیستا که این رو ما به عنوان یک مانع عادی، عقلی یا عادی بگوییم، عادتاً و عقلاً دیگه نمیشود، بگیم نمیشود با شرایط تقیه متواتر داشته باشیم، این به لحاظ کبروی. حالا به لحاظ صغروی اصلا داریم یا نه، این حالا بس فهم کرد انشالله. پس از نظر کبروی مانع نیست، نه تقیه مانع است، نه مدلول اون حدیث الارتداد این است که شیعه کم بود، هیچ کدام. ولی حالا به لحاظ صغروی داریم یا نداریم، این را حالا انشالله عرض خواهم کرد که داریم. بفرم. آره خب این چرا امامت به معنی اتفاقا مخواد برعکس نتیجه میده، یعنی این ملاک در اینجا اتفاقا همون مسائلیه که موی دماغ بوده و برای خلفای جور بنی امیه بنی العباس مسئله امامت امیر المومنین مطرح بشه گفته بشه، اینا خوششون نمی آمده، برعکس نه ما نگاه کنیم روایات ولایت، هم امیرالمومنین سلام الله هم خود اهل البیت، یعنی روی اینکه امامت ولایت لم یناد به شی کمانودی بالولاده، ولایت نا اگه نباشه هیچی نیست، خیلی از این مطلب مؤکده. اصلا نگاه کنیم به نظر حقیر مثل اینکه هنوز ته ذهن شما خوب پاک نشد، من به قدر این مطلب را واضح میدانم که عرض کردم اگر ندیدم در کتاب معجم الرجال و یه کسی میگفت که حضرت آیت الله خویی چنین حرفی زده، اصلا باورم نمیشد، اصلا حرف بچگانه است که یعنی حتما اگر تقیه باشد دیگه تواتر نیست، چه ملازمی وجود داره؟ بله شهرت ممکنه بگیم نیست، شرایط عادی نباشه شهرت پیدا نمیکنه. حالا شهرت پیدا کردن یک حرف است، این نقل به صورت متواتر ولو مخفیانه رسیده باشه به دست اصحاب تا زمان مثلا بعد از زمان سلاطین جور که دیگه اینا نوشته باشن به کتابای چهارگان رسیده باشه، این کتابا چاپ شده است آمده باشه، چه اشکال داره؟ و این دقت فرمودید. پس بنابراین اینم کسی هم اینو قائل نیستا، از کردم بعید میدانم که خود این بزرگوار شخصیت بزرگ ازش سوال بکنن که آیا در روایات شیعه در مسئله ولایت تواتر داری، ایشون بفرماید نه، این خیلی بعید میدانم که ایشون رو بگه. لذا حرف درست نمیست. حالا بالاخره ولو شخصیت خیلی بزرگه، ما هم اصلا میدونید ارادت کامل تام و تمام عیار داریم در شخصیت و بزرگی حضرت آیت الله خویی، اصلا بحثی نیست، ولی خب بالاخره آدم وقتی که معصوم نشد گاهی وقتا یه چیزایی میگه که این مشکل ساز بشه، مثل اون صحب و نبیه مثلا مرحوم شیخ صدو با همه عظمتش، یا مثل صرفه سید مرتضی با همه عظمتش، اصلا سید مرتضی یه عجوبه است، آقا قائل به صرفه شده، یعنی که قرآن خودش معجزه نیست، یعنی قرآن هم میشه مثلش آورد ولی خدا نمیگذاره، مثلا صورت همینجور پارتی بازی مثلا در واقع این حرف سید مرتضی هاست دیگه. خب نوشته است و گفته. بنابراین اینا پیدا میشه توی حرفای علما هست و پیدا میشه. متواتر دیگه اینا همین دیگه بهتره، یعنی اصلا از خیلی حرف آدم سختشه که اینا بخواد بله تو این کتاب نوشته شده آره دیگه والله العالم چانه چیزی نداره
کلی نبوده
من چیزی پیدا نکردم. حالا در مجموع پس این شد، خلاصه گیری کنیم مطلب را دوستان لطف فرمایید. پس سخن این آقای ابو مریم اعظمی که گفتش که در روایات شیعه نه صحیحی هست و نه تواتری هست حرف خیلی باطلیه، معلوم شد باطله. و کلام مرحوم آیت الله خویی هم راجع به صحیح که اصلا دلالت ندارد که نفی بکنه، از راجع به تواتر هم این عبارت داره که گفتیم ولی این عبارتشون عبارت قابل قبولی نیست. از این عبور کردیم. البته بحث مربوط به این کتب اربعه که مطرح شد جامع بحث نکردیم ما، به دلیل اینکه الان ما موضوع اصلیمون نیستش. به مناسبت کلام این آقا و فرمایش های خویی بحثای مختصری کردیم. این جای این را داره که اگر انشالله عمری باشه در همین بحث مبانی اجتهاد در علم کلام یه وقتی از این بحثا فارغ بشیم انشالله این مسئله روایات را و از جمله کتب اربعه را که صحیحن یا نیستن و دیدگاه اخباری ها چی هست، اصولی ها چی هست، این را بررسی بکنیم کامل. ولی الان دیگه به این مقدار اکتفا می‌کنیم. و اما به لحاظ صغروی، اولا نکته بعدی، یعنی در واقع نقد دوم ما این است که سلمنا، مثلا بگیم سلمنا چی؟ که در این کتاب‌های اربعه روایت متواتر فرضاً نباشه. درست؟ فرض بگیریم اینجوری باشه، این درست نیست، داریم. ولی حالا فرض بگیریم نیست. منابع روایی شیعه منحصر در این 4 کتاب نیست. فرض کنیم که در کتب اربعه حدیثی ما در مسئله امامت، ولایت یا هر مسئله دیگری روایت متواتر نباشد فرضیستا، این درست نیست، فرض خلاف واقعه. ولی حالا میگیم فرض کنیم، خب ما منابع دیگر روایی هم داریم، کتب دیگر هم هست، همون کتاب هایی که صاحب وسائل جناب شیخ قره عاملی وسائل رو از اونا نوشته است. منابع روایی الوسائل 4 تا کتاب است به اضافه 80 تا کتاب دیگر، یعنی بگیم مثلا حدود 80 که ایشان خودشون نام برده. کتابهایی را که می‌فرمان من از اونها روایت نقل کردم علاوه بر این 4 تا، این 4 تا هست البته، یعنی از کافی و تهذیب و استفسار و ملایحه رو نقل میکنه، ولی مضاف بر اینها از قریب 80 تا، یعنی 70 خورده کتاب هم خودش نام برده همه را که میگوید من از این کتاب ها استفاده میکنم. من عبارت خود ایشون هم میخونم خدمتون در مقدمه چون دیگه طولانی نشه. میفرماید ولم اقتصر، صاحب وسائل میفرماید ولم اقتصر فیه علا کتب الحدیث الاربعه و این کانت اشهر مما سواها بین العلماء. بله این 4 تا بین علما مشهورتره، اما من به اینا اکتفا نکردم. چرا؟ لوجود کتب کثیره معتمدت من مؤلفات از ثقات الاجلا، کتاب های معتبر دیگری هم هست و کلها، حالا ایشون که اصلا مدعی است که همشون متواتره، در جلسه قبل بحث کردیم دیگه، ادعایشون است که این کتاب ها همه به تواتر ثابت شده، به اون اربع معج حدیث کتاب های اصولی که داشتیم و ذکر طرق هم تیمنن تبرکن است. نکته ای بود آقای شاهابادی امروز نیمده میخواستم بگن این حرف را، ایشون فرمودن که مضاف بر تیمن و تبرک دفع تشنیع اهل سنت بر شیعه، دفع این که آقا اینا نگاه کنین اصلا تاریخ ندارن، همینطورا روایتشون از اون اصول اولیه نقل میکنن بدون اینکه تاریخشون را مشخص بکنن، ایشون میفهمد یکی از جهاتی هم که علمای شیعه گرچه اون کتاب ها معروف بوده نیاز نبوده ولی بازم طرق خودشون را به اونو نقل کردن تا چه بشود؟ تا این تشنیع را از بین ببرن. دیدم خود صاحب وسایل روزا داره این نکته ای که دیروز جناب آقای شهاب الدین امروز نیامده. من یادداشت کرده بودم که حالا تقدیر کنم از آقای شهاب الدین و اینا، حالا خوب نیامده امروز. خود مرحوم صاحب وسایل این را داره، عبارتشو میخوانم. میفرماید والفائده فی ذکرهی، ذکر این طریق، فائده در ذکر این طریق مجرد و تبرک به اتصال سلسله المخاطبه اللسانیه، یک همین که این ارتباط کلامی تا معصوم حفظ بشود، تیمنا تبرکم، و دفع تعییر، عیر یعیر و تعییر یعنی سرزنش عیبجویی، دفع تعییر العامه الشیعه بان احادیثهم غیر معننه، احادیث اینها اتصال نداره بل منقولتون من اصول قدمائهم. این نکته را خود صاحب وسائل هم دارد، جلد 20 صفحه 100 در فائده نهم، الفائده تو تاسه، 12 تا فائده خیلی مشتمل بر مطالب مهمی است. این فائده نهمه. اینا فرمودید خب این صاحب وسائل بعدن هم این روایاتی را که ایشون نقل کرده است، بله، از کتاب ها رو نام برده، حدود 80 تا کتاب خواستید، این را در مراجعه چیز در میگم مراجعه در اون فایده ننوشتم ظاهرا، یا نوشتم الان ها همینطوره، ببخشید پیدا کردم، در فایده چهارم الفائده الرابعه، کتاب هایی را که ایشون از اونا احادیث رو نقل کرده نام برده، اونایی که میگه بی واسطه ها، میگه یعنی خود کتاب دستم بوده، والا اونایی که میگوید به واسطه نقل کردم که خیلیه، ولی همونایی را که میگه من دیگه مستقیما نسخه هاش دستم بوده و ازشون نقل کردم 80 تا کتابه. بعد میگه و غیر ذالک، یه کلمه غیر ذالک هم دارد این سمانین که میگوید من الکتب التی صرحنا به اسمائها این نقل منها، پس بنابراین منحصر نیست به این چهار تا کتاب. حالا اون دارم کنار این چهار تا قرار بدهیم، بحث تواتر قابل در واقع چیز از توجیهه. این بیان مرحوم صاحب وسائل. میرسیم به جناب علامه مجلسی، یکی از مستحضر دوستان دیگه. ما یک محمدون ثلاثه اول داشتیم، یه محمدون ثلاثه اخر. آیه محقق نجف آبادی میتونه کیا هستن؟ خودش دیگه، محمد باقر، چون اسمش محمد باقره دیگه، محمد باقر مجلسی. نه محمد تقی، نه ملا محمد محسن فیض وافی، یکی هم محمد، نه محمد حسن شیخ حر عاملی که عرمی شاید که همین صاحب وسائل باشه. سه تا محمد اول داریم که جناب کلینی، بله، یکی جناب شیخ و طائفه، یکی هم صدوق. نظرمودید اونا صاحب اون چهار کتاب هستن حدیثی. بعد این سه بزرگوار هم دوباره اقدام کردن به عنوان محدث برای جمع الاحادیث. یکیش کتاب الوافیه فیض کاشانی، یکی هم کتاب بهارالان و یکی هم کتاب فصائل شیعه. حالا مرحوم مجلسی هم یک عبارتی دارد، خواهش مندم عنایت کنید عبارتشون هم بخونم براتون. میگوید ثم بعد الاحاطت بالکتب المتداولت المشهوره. حالا یک مقدمه، یک خلاصه مرحوم مجلسی داره، اون مقدمهشون خونده نیست. میفهمد که من خب یک مدتی تو علمهای دیگر بودم، بعد متنبه شدم که علم اگه میخوای باید بری سراغ روایات. خلاصه علم اصلی در روایاته، توجه فهمیدی؟ و یه مقدارم میگه حسرت میخورم که عمرم را ضایع کردم قبل از این که بیام سراغ روایات. میگه من افسوس میخورم که چرا. ها حالا هر چی، خلاصه بله. نه حالا منحصر به فلسفه البته نیست، ادبیاتش هم زیادش تضییع وقت است. این فقط فلسفه نیست. یادم عمرش رو بگذارد برد این کتاب های ادبی فلان نکته را فلان کس فلان جا گفته است. حالا گفته یا نگفته چه فایده ای؟ خیلی وقت دارم بگذارد در تاریخ مثلا اگه مفید نباشد در چیزهای خیلی می شود که دست چندم مثلا تاریخی داره حفظ کنه هی بنویسه فلان فایدهش چی؟ اینا تضییع وقت اینا همه هست. یا مثلا فرض کنید که خیلی مطالب تو خود علم کلام ها کذا فلسفه هم خود دیگه آقایون شدیدتر معرفت داشتن. به هر حال اینا نکته ایست. من واقعا خدا شاهده گاهی مثلا میگم اگر ملا صدرا چند تا کتاب فلسفی داره خیلی همین یه دونه اسفار بس بود، بقیه وقتش را میورد تو اصول کافی یه شرح کاملی برای کافی نوشته بود بهتر نبود؟ الان سه جل چار جل ما فقط داریم شرح کافی از ملا صدر آدم به اون عمیقی. این اینه حالا عیب نداره اون نگاه کنید، حالا اوناش عیب نداره، یک کسی اینا رو نقل کنه و زمینه سازی کنه بعد مطلب رو از روایت در بیاره. اتفاقا تعرف الاشیا به ازدادها اینا خوبه که حرفای دیگران چیست، حالا امام چی فرموده از مطلب چی هست، اونا عیب نداره ها. ولی خب اگر ایشان مثلا نه حالا بعد عیب نداره، غزالی هم حرف خوب داره. ببین حرف خوب را که اگر غزالی گفت یا هر کس گفت که اوناش عیب نداره، اون روش رو من معتقد نیستم که آدم خود تحریمی داشته باشد و ممکن است که یک حرف خوب، اصلا حرف خوب را علما دانشمندان هر کسی که گفته این الحکمت الضاله المؤمن، نه این نکته هست که ایشان اگر وقت بیشتری گذاشته بود تفسیر قرآن نوشته از چند جلد چند تا سوره را تفسیر کرده. خب یک واقعا ما یک دوره تفسیر از اول تا آخر از ملا صدر می داشتیم چقدر خوب بود. چندی کتاب فلسفی داره خیلی، یه دونه از این کتاب ها میتونست کارا تمام بکنه دیگه. این برای جهتگیری رفته اونجا دیگه وقتشو گذاشته.
آره استاد ببخشید، این بهتر نیست که انسان توی رشته یا اثر کامل و جامعی ارائه بده تا اینکه بخواد انرژیشو روی رشته‌ها
گفتم دیگه مثلا خب اثر ایشون اثر جامعه کامله.
خب نه ایشون یه متمرکز شده رو فلسفه هم اثر جامعه
کامل الان چندین اثر داره دیگه، حالا اونا چه لزومی داره؟ مثلا مفاتیح الغیب هست، المبدا و المعاد هست، نمیدونم العرشیه هست، المشاعر هست، اینا نوعا هم این کاسه اون کاسه هست. یعنی وقتی که آدم دنبال میکنه میبینه این مطلبی که اینجا مفصلتر اومده اونجا دوباره مختصرتر اومده، یه باعثش تغییر کرده، همین این کاسه اون کاسه کردنه، ظرفها تغییر کرده. ولی اگر به جای همونها یا مثلا فرض کنید که جلد 6 و 5 4 و 5 اثر به درد چی میخوره؟ تاریخ علم، علم نیست که دیگه، چه فایده داره؟ جواهر اعراض دو جلد کتاب از تا خیلی زیاده. فلسفه هم نیست آخه اونا، فلسفه به معنای کلمه هم نیست، فلسفه همون هستی شناسی، اینا جواهر و اعراض، این طبیعت شناسیه، طبیعیات، طبیعیات قدیم هم دیگه خود به خود اصلا منسوخ شده، یه چیزای جزئی ازش مونده. ببینید خب این خیلی وقتی ایشون را گرفته است، نگرفته حتما خیلی وقتی ایشون را گرفته است که اونا کار کرده. حالا اگر همون را گذاشته بود پای آیات قرآن با همون اندوخته های عمیق، ایشون هم مجتهد بوده، حدیث شناس بوده، فیلسوف بوده، عارف بوده، آدم جامعی بوده، ولی خب اگر اونجا گذاشته بود چه بهتر بود. اینا دیگه حالا اینا از آدم حسرت میخوره. خود ایشون میگوید من به ابن سینا حسرت میخورم، میگم که چرا ایشون در طبیعیات خیلی وقت گذاشته. خود ملا صدر به ابن سینا میگه که این نبوغ، این استعداد را ای کاش ایشان به جای اینکه در طبیعیات مصرف کند در الهیات مصرف میکرد. کم گفته بیشتر تو طبیعیات و منطق. یک دیدید شفای چیزی را، شفا را ببینید، طبیعیاتش چقدر مفصله، منطقش چقدر مفصله، الهیاتش یک جلده. یعنی 7-8 جلد کتاب که یک موسوعه است اونجاها وقت گذاشته شده و اینا خیلی عملا اینا کاربردی واقعا اون معنا نداره. اونجوری یه منطق المظفر کارو تمام می‌کنه دیگه. یعنی یه آدمی اگر بر منطق آقای مظفر مسلط باشه بسشه، هم برای فلسفهش به درد می‌خوره، هم برای کلامش، برای هر علم دیگری. منطق اینه همین دیگه، بقیه اش عبارات قلمبه سلمبه مشکلات که حالا باید آدم 10 ساعت وقت بگذاره تا تازه بفهمه چی می‌خواد بگه. خب آقای مظفر صاف گفته آ چی می‌خوام بگم، مطلب را روشن کرده. یه جاهایی واقعا و اینطوری سلا خود بندم مشمول همین قاعده ممکنه که بوده باشم، ولی حالا خدا را شکر میکنم که به هر حال یه خورده جهتگیری به سمت سوی همین مباحث عقایدی و اینها شده. تا زمان ما هم تو فلسفه غور میکردیم، ولی الحمدلله کم 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 سمت سو به سمت اعتقادات آمد دیگه. حالا من دیگه تو فلسفه کاری ندارم، همونایی که یاد گرفتم دیگه بسه. اگرم یه جای لازم شد دوباره رجوع میکنیم، میفهمیم چه گفتن، لازم شد رجوع میکنیم دیگه. بیشتر وقتم را لیلن و نهارم تو اعتقادات دارم میگذارم. در جای همون دید که خب به یه چیزی ازش در بیاد برها در مسائل اعتقاد. حالا ایشون مرحوم مجلسون نکته را داره، بعد میگه ثم بعد الاحاطه به کتب متداول مشهوره تتبعتو الاصول المعتبره المهجوره التي تركت في الاعصار المتطاوله والازمان المتماديه. کتاب ها و اصولی که اینا دیگه مهجور شده بود. چرا مهجور شده بود جناب علامه مجلسی؟ چند تا وجه براش میگه. یک، اما لاستیلاء سلاطین المخالفین و ائمه الضلال، چون اینا تسلط داشتن بر جامعه، این کتاب های معارف اهل بیت مثلا مهجور قرار گرفت. اول رواج العلوم الباطله، دوباره اون مطلب رو میگه ها، یا نه علوم باطله رواج پیدا کرده، سرگرمی آورده، یعنی ذهنها رو به سمت خودش کشونده و از این منابع دیگه یادشون رفته، غفلت کردن. اول رواج العلوم الباطله بین الجهال المدعین للفضل والکمال، اینم شد دوتا. اول قلت اعتناء جماعت من المتأخرین بها، که اینا متأخرین به اینا اعتنا کم کردن. چرا کم اعتنا کردن؟ اکتفاعا به مشتهرن اینها، به همین کتاب های مشهور چهار کتاب اکتفا کردن، دیگه حوصله نداشتن برن دنبال اون کتاب های دیگه مطالعه کنن. بله کونه ها اجمع و اکفا. بله بعد میگد یه عده هم با من کمک کردن، وقد ساعدنی علی ذالک جماعت من الاخوان ضربوا فی البلاد، رفتن به شهر و روستا و این ور اونور بگردن که اینا پیدا بکنن به تحصیل ها. بعد میگه الحمدلله حالا این مجموعه شده که خب اینا شد بهار. پس یک کتابی هم مثل بهار است که منابع دیگری آورده. جانم این در بهار الانوار جلد یک صفحه 34 مقدمه است، یعنی مقدمه مرحوم مجلسی است، جلد اول بهار الانوار. یک کتاب دیگه هم داریم اگه گفتی غیر از این دو کتابی که نام بردیم. الوافی فرقش میدونید با کتاب بهار و وسائل چی هست؟ کی میدونه؟ آفرین. چیزی زیاد نداره او. او در واقع کتب اربعه رو آمده رو یک جا کرده با یک نظم و نسق جدیدی، دقت کردین؟ و مکررات رو انداخته است و اینا. او غیر از الوسائل و غیر از بهاره، الوسائل و البهار مشتملن بر یک کتابای احادیث غیر از اون چهار تا، ایشون نه، همونها رو آمده با یه ساختار نوینی داده و سبکش رو تغییر داده و اینا رو جمع کرده. لذا الوافی، البته نکات توضیحی هم مختصر داره آقایی که بسیار ارزشمنده. این مرحوم فیضگاهی هم یه توضیحات میدهد که بسیار نافع و خوبه، ولی به هر حال اون رو من نام نبردم. لذا نه، یه کتاب دیگه ای داریم در یه دوره دیگری. اگه گفتید چیه؟ قبل از جامع الاحادیث، مستدرک الوسائل، مرحوم محدث نوری که بهش میگن خاتم المحدثین دیگه، ایشون رو به عنوان خاتم المحدثین محدثین مینامن و خب استاد شیخ عباس، مرحوم شیخ عباس رومی است و ایشون هم فوق العاده به استادش احترام قائله. قبرشون هم عجیب است که نزدیک هم است، در همون سن امیرالمومنین سلام الله علیه که وارد میشی از این دربی که قبر شیخ انصاری هست میری وارد میشوید، سمت راست این حجره است، در اون حجره هم قبر مرحوم شیخ عباس قمی هست، هم حاجی نوری اونجا هست. ایشان هم سه تا جدهت را بیان کرده است که من یک روایاتی آوردم که حتی صاحب الوسائل، حتی صاحب الوسائلی که گفتیم از قریب مثلا 80 کتاب روایت نقل کرده، میگه من روایت آوردم که یا اصلا صاحب الوسائل اینا را پیدا نکرده بود، یک، یا پیدا کرده بود مؤلفیشون رو نمیشناخته، مجهول بوده براش، من پیدا کردم مؤلفشون رو شناختم قابل اعتماد بودن. دو، یا روایاتی است که صاحب وسائل از اونها غفلت کرده، کتابش رو میدونسته، مؤلفش هم میدونسته، ولی غفل از این که این بعضی از این روایات رو نقل کنه. این هم سه دستشون نام میبره. چه شد این سه دست بیانات مرحوم حاجی نوری؟ یک، کتابهایی که اصلا مرحوم صاحب وسائل به اون دسترسی نداشته است و پیدا نکرده بوده. دو، پیدا کرده بوده، مؤلفینش براش مجهول بوده، نقل نکرده ازشون. سه، هم مؤلف را میشناخته است هم کتاب را، ولی غفلت کرده که روایت را ازش نقل بکنه. خب دیگه بالاخره یک فرد محدوده. ایشون هم میفهمد من اینا را آوردم، مستدرک الوسائل جلد یک مقدمه صفحه دو. پس اینم جواب دوم. فرض کنیم که در روایات کتب اربعه متواتر یافت نشود، که البته یافت میشود ها، داریم فعلا فرض صحبت میکنیم، منابع روایی شیعه منحصر به این چهار کتاب نیست. اینم جواب دوم. اون وقت جواب سوم دیگه بحث صغرویه، که نه آقا ما الان به شما را شما ثابت میکنیم که در خصوص ولایت، حالا یک مورد، خصوص ولایت و امامت امیرالمومنین سلام الله علیه روایات بیش از حد تواتر، یعنی از طریق شیعه روایات اصطلاحا میگن فوق حد تواتر، خیلی روایته، که من خوشبختانه اینم خدای متعال یک کمک میکنه. انقدر خدا خوبه، خدا شاهده من به خودش قسم بهتر از خدا نداریم واقعا. بله، ما که میگیم خدایا خیلی دوست داریم، یه ذره هم شما به ما لطف داشته باشید دیگه انشالله به اون طرف آقام گفت راحت، خیالمون راحته. خدا که خیلی خوبه، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای ما کوتاه نیست. حالا معنیش این نیست که همیشه به ما عسل بده، گاهی هم ممکنه چه تلخی هم بده، فقط بده هر چی میخواد بده. خدا فقط وقتی آدم باید بترسد که آدم را رها کنه. اگر خدای متعال آدم را محل نگذارد، خیلی کار خیته خلاصه بده. ولی الان نه توجه داره، گاهی مشتی هم به آدم میزنه، یه جا باید زمین بخوری، عیب نداره، میگم بلند میشم میگم خدا یا چاکرت هم ازم زنی هم زمین، بلند میشم دوباره بلند میشم میگم یا علی، و علی رو هم گذاشتی دیگه میگم یا علی. حالا چه بوسه بر ما بزنه، چه مشت بر ما بزنه، چه نوازش کنه، گفت عاشقم بر مهر و بر قهرش به جد، وین عجب من عاشق این هر دو زد. خدا خیلی خوبه، ما جانب خدا خیالمون راحته. خیر و که الینا نازل، مشکل ما هست که شر رو نایلیه چی؟ در ابو حمزه و شر رو نایلیه. خلاص خدا کمک کرد، من بدون اینکه قصدی از قبل داشته باشم خودم دغدغه داشتم که میگفتم من که وقت نمی کنم که یه مورد رو بررسی کنم، اگر میشد بررسی میکردم یه مصداق نشون میدادم خیلی قشنگتر میشد. میگن علامه امینی رحمت الله علیه یه شب یک سال آمد ماه رمضان مشهد، 1000 رکعت نماز رو خوند تا ثابت کند که این که میگوییم امیرالمومنین میخوان دروغ نیست، ما میتونیم بخوانیم دیگه فضلنم از امیرالمومنین. الحمدلله یک مرتبه داشتم نگاه میکردم عجب خدا آورد این را. از خود این کتاب وسائل شیعه ابواب و مقدمات العبادات، همین جلد اول داشتم مقدمش نگاه میکردم، ابواب و مقدمات العبادات باب اول، یعنی اولین باب وسائل شیعه جلد اول، این بحث ارکان الواجبات که چی هست، صلات و صوم و حج و جهاد و همیشه زکات و اینا، همه ی احادیث اهل ولایه اینجا آمده. من اینا رو مطالعه کردم، انشاءالله بعد خدمتون میگم، وقت گذشت انشاءالله تعالی عمری باشه در جلسه آینده، این که چند تا روایته، حتی خود کلینی ها، یعنی حتی در روایت کافی 8-9-10 تا روایته، فقط تو این مسئله روایت ولایت ها، حالا اضافه بکنید بقیه روایات را، تو خود کافی به تنهایی روایات متواتر برای امامت امیرالمومنین هست، تا چه رسد به این که بخوایم از کتابهای دیگر هم استفاده بکنیم. اینا توضیحش ان شاء الله جلسه بعد خواهم داد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.